لله رب العالمين. در فرع پنجم از فروع فصل اول، یعنی آخرین فرع فصل اول، علامه طباطبایی فرمودن که وجودهای رابط دارای ماهیت نیست، ماهیت نداره. یه بیانی داشتن که گذشت. بعد رسیدیم به فصل دوم. در فصل دوم اصل بحث این بود که آیا وجود رابط قابل تبدیل به وجود مستقل اسمی هست یا نه. ایشون فهمودن که اتفاقا میشه وجود رابط با توجیه التفات تبدیل به وجود استقلالی اسمی بشه. استدلالشون رو هم بردن رو وجودهای رابط معلول. در بحث علیت، علت و معلول، صدر المتعلهین بحثی رو که مطرح کرده و تحولی که ایجاد کرده این بود که تمام معالیل نسبت به حق تعالی که علت و علل هست، اینها وجود رفتی هستن، روابط هستن. خب الله می فهمد در همون بحث ما معالیل رو دو جور میتونیم نگاه بکنیم. یه وقتی اگر مقایسهش بکنیم با حق تعالی علت العلل، میبینیم همه وجودهای ربطی هستند، روابط علل حق هستند و از این حیث ماهیت ندارند. اما اگر اینا رو با خودشون مقایسه بکنیم و مقایسه بین خود معالیل و به حسب نفس خود معالیل باشه، میبینید که اینها دارای انواع ماهیات جوهری و عرضی و امثال اینها هستند. خب مطابق این بحث، گرچه ما فصل دوم رو برای یک نکته خاصی ریخته بودیم و بحث رو پیاده کردیم و علامه هم از سر این بحث استفاده خودش رو کرد، اما یک نکته ای برای ما مطرح شده و اون نیستش که معالیل دو جور نگاه میشه بهشون کرد. در یک نگاه رابط هستن و ماهیت ندارن، در یک نگاه مستقل وجود نفسی هستن و ماهیت دارن. تو فرع آخر فصل قبل گفتیم وجودهای رابطه ماهیت ندارن. تو توضیحاتی که توی فصل دوم اومد دیدیم معالیل رو میشه دو جور نگاه کرد، از یک حیث ماهیت ندارن، از یک حیث ماهیت دارن. این نگاه به معالیل اگر مطابق نظر میر داماد پیش بره خیلی خوب قابل حل و فصله، اما اگر مطابق نظر صدر و متعلهین باشه این نیازمند به دقت‌های بیشتره، یه مقدار سوالات و پرسش‌ها برای ما به وجود میاره. حالا جدید من بعضی از مشکلاتی که در این لابلا هست توضیح بدم. یکی از مشکلاتی که دوستان هم متذکر شدن اینه که ما یه قاعده کلی در فلسفه داریم، کل ممکنن زوجان ترکیبی من وجودن و ماهیت. اگر وجودی بی نهایت باشه حد نفادی نداره، ماهیت نخواهد داشت، مثل حق تعالی. اما وقتی از اون مرتبه تنزل میکنیم، تنزل وجود همانا و پدید آمدن ماهیت همان. وجود وقتی امکانی شد قطعا به همراه ماهیت هست. این اصل رو خود صدر و متعلین دیگران بارها یادآور شدن و فلاسفه به این نکته تأکید کردن. خب وجودهای رابطه هم از وجودهای معلولی که بیرون نیست. اگر وجود هست، خب وجود بی نهایت که نیست، وجود محدود قطعا باید ماهیت داشته باشه. چطور شما میگید وجود رابط ماهیت نداره؟ این یه مشکل. مشکل دیگه تو همین بحث اینه که چطور میشه با التفات نظر حقیقت یک چیزی رو متحول کرد. اگر معالیل نسبت به حق تعالی وجود ربطی هستن، فی غیره هستن، یعنی نظام تکوین این گونه هستش، خب شما هم گفتید وجود رابط ماهیت نداره. نتیجه مستقیمش این هستش که تمام آنچرا که ما در ماسه والله داریم نباید ماهیت داشته باشه تکوینن. چطور شما میگید که در یک نگاه، که اتفاقا این نگاه رو ملا صدرا تثبیت میکنه که مقام ثبوت اینجوریه، مقام واقعی اینجوریه، همه ما تولا نسبت به حق تعالی وجود فی غیره دارن، اگر این اثبات شده از اون طرف هم شما میگید وجودهای ربطی ماهیت نداره، نتیجهش این خواهد بود که هیچی که از معالیل داره ماهیت نباشند. چطور شما میفرمایید با التفات نظر؟ التفات نظر یک پدیده ذهنیه، در ذهن حاصل میشه. چطور میفرمایید با التفات نظر اینها تبدیل میشن از وجود ربطی به وجود اسمی استقلالی؟ طبیعتا مفهوم مستقل از اونها انتزاع میشه و در نهایت ما این مفهوم مستقل رو میگیم ماهیت، پس اینا دارای ماهیت میشن. این دوتا وضعیت به چه شکل باید حل و فصل بشه؟ اینا برخی از مشکلاتی است که در این لابلا وجود داره و همینا هم خود علامه متوجه است. لذا تو این بحث، یعنی ماهیت داشتن یا نداشتن وجود رابط، طرح‌های مختلفی داده. پیرو به همین بحثی که ما الان مطرح کردیم و ایشون در فصل دوم توضیح دادن، تو فرع اول میخوان یه بحثی رو مطرح کنن، یه خورده بحثا رو سامان بدن، اما ببینید آیا موفق میشن یا نه. ایشون تو فرع اول فصل دوم میگه که از همه معالیل که وجود فی غیره دارن و نسبت به حضرت حق اینها رابط هستن، از اینا مفاهیمی انتزاع میشه، جواهر، اعراض، اینا درست، اینا مفاهیم انتزاع میشه، اما مفهوم از اون جهت که مفهوم استقلال و عدم استقلال به لحاظ اصل مفهوم نداره. استقلال و عدم استقلال مفهوم برگرفته از اون وجودی است که این مفهوم رو ما ازش انتزاع کردیم. اگر اون وجوده وجود مستقلی باشه، مفهومی که ازش انتزاع میشه استقلال پیدا میکنه و طبیعتاً او باید ماهیت تلقی بشه. اما اگر اون وجودی رو که این مفهوم ازش انتزاع میشه یک وجود غیر استقلالی و فی غیره باشه، مفهومی که ازش برمیگیریم مفهوم غیر استقلالی هستش، طبیعتاً ماهیت نیست. بنابراین ما از ما سوالله مفاهیم جواهر و اعراض رو انتزاع میکنیم، میفهمیم اینا جوهر هستن، اینا اعراض هستن، اینا رو میفهمیم. این چیز عجیبی است بیانی که ایشون اینجا داره، میفهم ما جواهر و اعراض، ما اینا مفاهیمی است که از معالیل میفهمیم، منتها جواهر و اعراض رو نباید بگیم ماهیت هستن. بستگی داره که ما این مفاهیم را از چه وجودهایی داریم انتزاع میکنیم. اگر اون وجودهایی رو که این مفاهیم ازش انتزاع میشه با لحاظ حق تعالی در نظر گرفته بشه، خب این وجودها غیر استقلالی هن. وقتی وجودها غیر استقلالی شدن، طبیعتا مفهوم جوهر و عرض تابع اون وجودیست که ازش انتزاع میشه. این مفهوم هم میشه غیر استقلالی، طبیعتا این جواهر و اعراض رو ما نباید مفاهیم ماهوی بدونیم، اینا میشه مفاهیم غیر ماهوی. ولی اگر این مفاهیمی رو که ما به عنوان جواهر و اعراض میشناسیم، وجودی رو که براش در نظر گرفته شده، اینا وجودهای استقلالی اسمی باشن، طبیعتا استقلال این وجودها سرایت میکنه به استقلال مفهومی، و استقلال در مفهوم به معنای این است که این جواهر و اعراض ماهیات بشند. پس جواهر و اعراض در یک وضعیت ماهیت نیستند، در یک وضعیت ماهیت هستند. به بیان دیگر ما سوالله جواهر و اعراض هستند، یعنی هر کدوم به ویژه خودش ماهیت های خاص خودش رو داره. ماهیت که میگم یعنی همین بحث جوهر و اعراض، اما جوهر و اعراض لزوما ماهیت نیست. در یک نگاه اینها ماهیت نیستند بلکه مفاهیم غیر ماهوی هستند، در یک نگاه اینا تبدیل میشن به مفاهیم ماهوی. این بیانی است که در فرع نخست از فصل دوم اینجا مطرح کردن، اما پر واضح استش که این راه حل و این بیان مشکلات رو حل نمی‌کنه، بلکه مشکلات رو بیشتر هم از جهات خواهد کرد. یه بیان دیگری علامه طباطبایی در اسفار دارن که حالا من متنش رو خدمت دوستان عرض خواهم کرد. در صفحه 327 جلد اول اسفار فاورقی مهمی جناب علامه طباطبایی اونجا دارن، همین بحثی رو که ملا صدرا مطرح کرده که معالیل نسبت به حق تعالی وجودهای ربطی هستن اونجا بهش اشاره میکنه. میگه با ابتناع بر این بحث باید اینجوری مسئله رو سامان بدیم. چی بگیم؟ بگیم جواهر و اعراض اینا همه ماهیات هستن، منتها ماهیات در استقلال و عدم استقلال حالت علی‌السویه دارن، یعنی جوهر و عرض هر جا باشه اینا ماهیت هستن، منتها ماهیت گاهی از اوقات غیر استقلالیه، گاهی از اوقات استقلالی هستش. اگر وجودی رو که این ماهیت ازش گرفته میشه اون وجود غیر استقلالی باشه، یعنی در غیر باید معنا بشه، اون وقت این ماهیت هم غیر استقلالیه. یعنی مطابق این بحث وجودهای رابط دارای ماهیت هستند، منتها چنانچه خود وجود فی غیره فهم میشه ماهیتش هم به نحو استهلاکی فهم میشه، نه به نحو مستقل قابل فهم باشه. یعنی اگر ما نظام هستیم، ما تولاه رو اینا رو روابط الالحق گرفتیم، معناش این نیستش که اینا ماهیت نداشته باشن، برخلاف آنچه که در فرع پنجم از فصل قبل گفتن، معناش این نیستش که اینها ماهیت نداشته باشن، با اینکه وجودهای رابط هستن اینا ماهیت دارن، ولی ماهیت مستقله نیستن که استقلال در فهم داشته باشن، به نحو استهلاکی در غیر فهمیده میشه مثل وجود خودشون. اما اگر وجودهایی رو که این ماهیت ها از اونا انتزاع میشه وجودهای اسمی و استقلالی باشه، اون وقت ماهیت هم یعنی جوهر و عرض اینها هم مفهوم استقلالی در ذهن پیدا میکنن. اون حرفی که در پاورقی صفحه 327 جلد اول اسفار زده معناش این استش که وجودهای ربطی دارای ماهیت هست، منتها ماهیت وجودهای ربطی غیر استقلالی و استهلاکیه، استجنانیه، یعنی مثل خود وجود مستجن در وجود غیر هست. باید در غیر این معنای ماهوی رو فهم کرد، چنانچه در غیر باید اصل وجودش شخصیت و نفسیت وجودی رو پیدا بکنه. حالا تا اینجای از بحث رو ما عبارت ها رو بخونیم، عبارت ایشون در پاورقی اسفار رو بخونیم، باز هنوز ظرافتی در این بحث وجود داره که در جای مناسب باید مطرح بشه. ببینید عبارت رو، از فصل دوم ما تا فروع رو خونده بودیم، رسیدیم به فروع. و یتفرع علی ما تقدم اموران، متفرع بر آنچه را که گذشت اموری رو باید استخراج بکنیم. و یتفرع علی ما تقدم اموران الاول، این اولی همین بحث ماهیت داشتن یا نداشتن وجودهای ربطیه. ببینید علامه تو فصل دوم اصلا وارد یک بحث دیگه ای شدن، چنانچه جلسه قبل عرض کردیم، ولی هنوز اون دغدغه تو ذهنشون هست که آیا وجود رابط ماهیت دارد یا ندارد. در فرع پنجم فصل قبلی رسما گفتن ماهیت نداره. ما برای اینکه حرف ایشون در اونجا جمع بشه با حرف اینجا یه توجیه همون قسمت کرده بودیم و خواستیم که پیوند بخوره با بحثا اینجا. وقتی فصل دوم مباحثش مطرح شد، مباحث فصل دوم باز مسئله رو حاد کرد که بالاخره وجود رابط ماهیت دارد یا ندارد. الان در فصل اول، یعنی در فرع اول این فصل دوم، داره به این شکل سامان میده که تمام ما سوالا اینا جواهر و اعراضن، اما جواهر و اعراض مفهوم ماهوی نیستن. گاهی از اوقات مفهوم ماهوی هن، گاهی از اوقات مفهوم ماهوی نیستن. در یک لحاظ مفهوم ماهوی هن، در یک لحاظ مفهوم ماهوی نیستن. به بیان دیگر ما از وجودهای ربطی جوهر و عرض میفهمیم، اما جوهر و عرض لزوماً ماهیات نیستن. میتونه ماهیات باشه، میتونه ماهیت نباشه. این بیانی که اینجا داره در واقع از یک جهت باید بگیم حد وسطی است بین فرع خامس و آنچرا که در اسفار گفتن. حالا نگاه بفرمایید عبارت خود علامه رو. الاول ان المفهوم فی استقلاله بالمفهومیت و عدم استقلاله تابع لوجوده الذی ينتزع منه و لیس له من نفسه الا الابهام. مفهوم، الان مفهوم رو در فصل بعد مشخص می‌کنه، یعنی همین جواهر و اعراض. این جواهر و اعراضی که از ماسه والله ما برمیگیریم، این مفاهیم در استقلال در مفهومیت که تبدیل بشن به مفاهیم ماهوی و عدم استقلالی و اینکه استقلال در مفهومیت نداشته باشن که دیگه مفهوم غیر ماهوی باشن، تابع هستش، تابع اون وجودی هستش که این مفهوم داره ازش انتزاع میشه. و لیس له من نفسی الا الابهام، یعنی این مفاهیم به لحاظ خودشون در استقلال و عدم استقلال ابهام دارن، نه در همون مفهوم خودشون ابهام دارن ها، در استقلال و عدم استقلال ابهام دارن، علی سویه هستن. فحدود الجواهر والاعراض، پس بنابراین ابهام یعنی در استقلال و عدم استقلال ابهام دارن، به لحاظ مفهوم به لحاظ خودش نه مستقل است نه غیر مستقل، علی سویه است، این ابهام معناش این هستش، نه مفهوم در مثلا مفهوم جوهری ابهام داشته باشه، مفهوم عرضی ابهام داشته باشه، نه، مفهوم جوهر از مفهوم عرض است. در چی ابهام داره؟ در استقلال و عدم استقلال، یعنی خودش رو به ما و خودش در نظر بگیرید، نه استقلال از دلش در میاد نه عدم استقلال، تابع وجودی است که این مفهوم ازش برگرفته میشه. لذا نگاه بفرمایید در ادامه میفرماد فحدود الجواهر والاعراض، پس بنابراین حدود جواهر و اعراض، این حدود جواهر و اعراض یعنی مفاهیم جوهری و عرضی که ما از ما تولا انتظار میکنیم، یعنی تا اینجاشو الان علامه پذیرفته که ما از ما تولا مفاهیم جوهری و عرضی انتظار میکنیم در هر حال، منطق چی گفته که حتما این مفاهیم جواهر و اعراض مقولات و ماهیات هستند؟ اون بستگی داره که ما وجودش رو چجوری در نظر بگیریم. میفهمد فحدود الجواهر والاعراض ما یک ماهیات جوهریه و عرضیه بقیات بعضها الى بعض و به نظر الى نفسها، و دو روابط و وجودیه بقیاتها الى المبدأ الاول. یعنی این حدود جواهر و اعراض در این که آیا مستقل هستند و مفهوم ماهوی یا غیر مستقل هستند و غیر مفهوم ماهوی، تابع وجودهاشون هستند. حدود جواهر و اعراض ماهیات جوهری و عرضی هستند، اون وقتی که چی؟ به قیاس بعضها الى بعض و به نظر الى انفسها، وقتی با خودشون مورد توجه و دقت قرار بگیرن. ولی اگر نگاه دیگر رو در وجودشون داشته باشیم، یعنی وجود ربطی به لحاظ حق تعالی نگاه بکنیم، اینا روابط وجودی هستن. این روابط وجودی یعنی مفاهیمی هستن که از روابط وجودی در میان و این مفاهیم هم استقلال ندارن، لذا ماهیات نیستن. روابطون وجودیه یا روابط وجودیه، اینا روابط وجودی هستن به قیاسها الی المبدأ الاول تبارک و تعالی. رهیه فی انفسها، هیه به همون جواهر و اعراض میخوره، حدود جواهر و اعراض. این حدود جواهر و اعراض به لحاظ خودشون و هیه فی انفسها ما قطع نظر ان وجودها لا مستقله و لا رابطه، نه مستقل هستن که ماهیات باشن، نه رابط هستن که غیر ماهوی باشن. از منظر خودشون در مفهوم ماهوی یا غیر ماهوی بودن علی‌السویه هستن، ابهام دارن. بستگی داره ما وجودشون چجوری نگاه بکنیم. اگر وجودهاشون رو به لحاظ حق در نظر گرفتیم و روابط علل حق در نظر گرفتیم، امام این مفاهیم غیر استقلالی هن و طبیعتاً مفاهیم ماهوی نیستن. ولی اگر اون وجودها را اسمی استقلالی در نظر گرفتیم و اون وقتی هستش که بین خودشون مقایسه کنیم و به لحاظ خودشون نگاه بکنیم این وجودها را، این ماهیت‌ها، این مفاهیم انتزاع شده مفاهیم استقلالی خواهند بود به تبع وجودشون و همون ماهیات هستن. این
بله.
نه نه، یعنی اینا رو وقتی ما بدون حق تعالی نگاه نکنیم، با حق نگاه نکنیم، ولی خودشون رو با هم نگاه بکنیم، مثلا فرض این فرش و قالی اینا رو با هم دیگه نگاه بکنیم، معالیل رو در میان خودشون بخوایم نگاه بکنیم، فضای علیت رو شما کار نداشته باشید، اون فضا نه. اگه فضای علیت رو نگاه نکنیم، ملک، فلک، انسان، حیوانات، درخت‌ها، اینا رو نگاه بکنیم، اگه از این حیث نگاه بکنید، اینها وجودهای فی نفسه هستن، وجودهای مستقل هستن، لذا ازشون مفاهیم مستقل در میاد که همون ماهیات. ولی اگه اینها را، یعنی این حقایقی که در نظام هستی هستن، به لحاظ این که وجودهاشون فی غیره هست، یعنی در حق تعالی، اون وقتی که مقایسه بکنیم با حق تعالی، مسئله علیت رو به پیش بکشیم، اگه از اون منظر نگاه بکنید، اینا وجودهاشون فی غیره میشه، مفاهیم جوهری و عرضی هم فی غیره میشه، دیگه این مفاهیم ماهوی نیست. این بیان علامه در نهایه. اما چون که عرض کردیم، ایشون در جلد اول اسفار صفحه 327 پاورقیشون در واقع بازم در ادامه حل و فصل کردن همین مسئله استش و ذهنش مشغول به این بحث بود، در ابتدای مرحله ثانیه، یعنی از کتاب های مچاف هایی که قدیمی تر است و دوستان تلاش بکنن همین چاپ رو بگیرن، صفحه 327 در پاورقی، بعد از اینکه نگاه صدر و متعلین رو در مقایسه معالیل با علت مورد دقت و بررسی قرار داد و توضیحاتی رو در این ارتباط مطرح کرد، می فرماد چون نگاهی که ما به معالیل داشته باشیم، این نکته رو برای ما به بار میاره و این نتیجه رو داره. اینجوری می فرماد یعنی این بحث اینگونه به ما عطا می کنه، این نتیجه رو میده. یعطی ان الماهیت من حیثیه لا حکم لها به وجه من الوجود لل استقلال ولا عدمه. ببینید اینجا فهمودن مفهوم استقلال و عدم استقلال نداره. اگه استقلال داشته باشه میشه ماهیت، اگه استقلال نداشته باشه ماهیت نیست. ولی اینجا میفهمون ماهیت فی حد نفس استقلال و عدم استقلال نداره. معناش چه خواهد بود؟ معناش اینه که تمام ماسوا الله این جواهر و اعراض ماهیتن. یعنی حتی اگر روابط الالحق هم لحاظ بشوند در اون نگاه فی غیره، بازم اینا ماهیت دارن. معناش این استش که وجود ربطی دارای ماهیت هست، منتها این ماهیت دو حالت داره، یا ماهیت استقلالیه یا ماهیت غیر استقلالی. ماهیت غیر استقلالی همچنان که تعبیر کردم یعنی ماهیت استهلاکی، یعنی استقلال در فهم نداره. شما اگه میخواید او رو بفهمید باید در غیر او رو متوجه بشید. میفرماد یعطی ان الماهیت من حیثیه لا حکم لها به وجه من الوجود لا استقلال ولا عدمه و انما الامر يدور مدار النظر في الوجود المقوم المقارن لها. تمام مسئله در استقلال و عدم استقلال دائر مدار نگاه به اون وجودی هستش که مقوم و مقارن این ماهیته. اون وجودی که مقوم، مقوم یعنی اون وجودی که به حیث تقلیدی او این ماهیت متحققه و مقارن با این ماهیته، اون وجوده چه جور وجودی هستش. فالماهیت الواحده به عینها ربما صارت به نظر ماهیتا تامتا و معنا اسمیا. یک ماهیت، مثلا ماهیت انسان، ماهیت جوهر، ماهیت جسم، یک ماهیت عیناً همین ماهیت چه بسا با یک نگاه تبدیل بشه به یک ماهیت تامه و معنای اسمی. این در چه رفتیه؟ وقتی ما وجودها را بدون در نظر گرفتن حق تعالی در نظر بگیریم، یعنی فضای علیت رو به هم بزنیم، کار نداشته باشیم به اون فضا. ماهیت واحده چه بسا با یک نظر ماهیت تامه و معنای اسمی بشه، و چه بسا همون ماهیت و رو ما سارت به نظر آخر غیر تامه، همون ماهیت غیر تامه غیر استقلالی و معنای حرفی بشه، غیر تامه و معنا حرفی هست. و بعد میتوان و هازا اصلا نافع مستنان فی مباحث مختلف فلسفی. در هر صورت آنچرا که از فرمایش ایشون در پاورقی همین قسمت از اطفال فهمیده میشه اینه که ایشون وجودهای ربطی رو معتقد استش که بیماهیت نیست، کل ممکنه زوجون ترکیبی من وجود و ماهیه، ماهیت باید داشته باشه، منتها ماهیت وجود ربطی مثل خود وجود ربطی استهلاکیه. یعنی وقتی وجودش فی غیره شد باید در همون غیر هم شما ماهیتش رو متوجه بشید. اصلا در همون غیر تکوینن و ثبوتن ماهیتش معنا پیدا میکنه و شما هم در غالب فهم تو بازگردان ذهنی باید در کنار غیر این مفهوم ماهویش رو متوجه بشید و بفهمید. لذا این میشه مفهوم ماهوی. اما هنوز برخی از سوالات ما باقی مونده ها، مثلا سوالی که هنوز باقی مونده این استش که چطور میشه ما سوالله ما از یک جهت اثبات بکنیم اینا وجودهای فی غیره هستن؟ طبیعتا باید بگیم تمام ما سوالله اینا وجودهای چی دارن؟ وجودهای فی غیره دارن. طبیعتا همه اینا ماهیت‌های استهلاکی دارن، ماهیت دارن و ماهیت‌های استهلاکی. چطور ایشون می‌فرماد با تغییر نگاه و التفات اینا تبدیل میشن به مفاهیم استقلالی؟ چند تا راه در این قسمت، نمی‌خوام وارد این بحث بشم، ولی یکی از بحث‌هایی که میشه اینجا مطرح کرد این استش که این تحول تنها در ذهن روی میده، این تحول تنها در ذهن روی میده. اصلا ایشون نمیخواد ادعا بکنه که در واقع و نفس الامر این تحول ایجاد میشه. در نفس الامر مطابق بیان ایشون در اسفار، در نفس الامر وجودهای ماتولا وجودهای ربطی هستن، ماهیتاشون هم استهلاکیه و اینا نتایج فراوانی هم در فلسفه داره. شما هر وقت چیزی رو شناختی، چه وجودش را چه ماهیتش را، بدانید که پیش از او حق تعالی را به نحو فطری و به نحو حضوری شناختید. نتایج این بحث هست تو مباحث معرفت، اون خداشناسی فطری و بنیادینی که در همه انسان ها هست از راه وجود ربطی به این شکل فهم میشه. شما وقتی وجودهای ماتولا رو میفهمید، ماهیتاشو میفهمید، اگر ما اثبات کردیم این وجودها فی غیره هستن، معناش اینه که حتما طرفش رو فهمیدید که این طرف دارید میفهمید، چون اینا فی غیره هستن. تا غیر فهم نشه اینا فهم نمیشه. پس به لحاظ تکوین مثلا این گونه، ولی در قالب ذهن ما میتوانیم در فضای ذهنی خودمون این ماهیت ها را که از منظر ذات خودشون استقلال و عدم استقلال ندارن، ما اینا رو مستقل نگاه بکنیم. یعنی در فضای ذهن یک چنین مکانیزمی به وجود بیاریم، جواهر و اعراض و مقایسه ها و مباحث ماهیت های مستقل به این شکل نگاه بکنیم، و الا در تکوین اینا همه وجود های ربطی هستن و ماهیت های استهلاکی دارن، نه اینکه ماهیت ندارند، ماهیت های استهلاکی دارن. ولی بازم حرف هایی در این قسمت هست که باید بحثا رو ادامه داد. نه دی، وقتی ما اثبات کردیم همه وجودهای رفتی هستن، در واقع به شما گوش زد کردیم که همین الان دارید حق تعالی رو میفهمید. شما با گوشت و پوست و استخوان و به همه سراسر وجود خودتون حق تعالی رو دارید میشناسید به اندازه سعی وجودی خودتون، و لذاست که غیر رو میفهمید. این بحث نتایج پرشماری در مباحث معرفت و امثال اینها داره، هم در مباحث معارف هم در مباحث اصل معرفت. اصلا تا حق رو کسی نشناسه غیر رو نمیتونه بفهمه. مثل اونی هستش که بعضی میگن تا مفهوم وجود که عام‌ترین مفهوم هست درک نشه، مفاهیم خاص او، مثلا یک نوع وجود انسانه، یک نوع وجود درخته، تا وجود رو شما نشناخته باشید اصلا مفاهیم خاص قابل درک نیستن. و این که شما مفاهیم خاص رو درک میکنید یعنی مفهوم عام رو خود به خود فهمیدی. مثلا اگر شما یک انسان خاص رو فهمیده باشید، مثلا زید را، اصلا ناخودآگاه شما اون عام‌های ضمن او رو فهمیدید، تا اینجا رو فهمیدید. نمیخوام الان وارد اون بحثا بشیم. این به نحو فطری، ارتکازی، حضوری ما حق تعالی رو میشناسیم و ما تولاه رو میفهمیم. اگر نظریه وجود ربطی رو ثابت بکنیم که تقریبا ثابت شده است، خب اگر اون رو ثابت بدونیم یعنی همه اینا رو میشناسیم. فطرتاً علم حضوری بسیط داریم، گرچه علم حضوری مرکب نداریم. با یه مقدار تلاش و دقت میبینید که اون چرا که بدون به نحو بسیار واضح میفهمیم و میشناسیم حق تعالی است، در ضمن او ما باید دیگران رو معنا بکنیم، در ضمن او باید غیر حق تعالی رو بشناسیم و بفهمیم، هم وجودشون هم ماهیتشون. حالا این یک فرع. از این فرع میگذریم وارد فرع دوم میشیم. در فرع دوم علامه طباطبایی میفرمان با بحثایی که ما کردیم این نتیجه رو به دست آوردیم که وجود رابط دو جوره. وجود رابطی که دو طرف داره، یعنی متقوم به طرفینه، وجود رابطی رو که متقوم به یک طرفه. وجود رابطی که بین جواهر و اعراض درست کردیم، اون وجود رابط چیه؟ متقوم به دو طرفه، یعنی وجود فی غیره داره، در جوهر و در عرض. ولی وجود رابطی که در معالیل ملا صدرا تو بحث علت معلول درست میکنه دو طرف نداره، لذا بهش گفته اضافه اشراقی، یعنی فقط حق است و این نسبت، فقط حق است و این اشراق. تمام هویت معلول و همین وجود ربطی و وجود رابط و اضافه اشراقی و این نسبت در واقع پر میکنه و میسازه. اینجور نیستش که در نگاه بدبین بگیم یه چیزی هست که خداوند به او وجود میدهد که این حالت طرفینی باشد. نه، حق تعالی وجودی رو ایجاد میکنه، یعنی همین وجود رو ایجاد میکنه. اینا هم تفاوت‌های در تعبیر هستش، توجه کنید. یعنی اضافه اشراقی داره، فقط یک طرف داره. یعنی در وجود رابطی رو که ما بین جوهر و عرض داریم، اون غیری که تو فی غیره هست دو چیزند، یکی جوهر و یکی عرض، یا حالا چیزایی که غیر از عرض هم هست رو در فصل سوم بحثی خواهیم کرد. ولی در وجودهای رابطی که ما نسبت معالیل میگیم، اون غیر که میگیم وجود فی غیره، اون غیر چیه؟ اون غیره منظور حق تعالی هست. ببینید عبارت ایشون الثانی ان من الوجودات رابطه ما یقوم به طرف واحد. وجودهای رابطه دو قسمه، برخی از وجودهای رابطه اونی هستش که قائم به یک طرف، یعنی فی شیء واحده، اون غیره، اون غیر شیء واحده، مثل چی؟ مثل وجود معلول در مقایسه با علتش. حالا این تعبیری که ایشون کرد، من این نقطه تذکر بدم، اساسا هر وقت معلول رو شما با علت در نظر بگیرید، معلول نسبت به علت چیه؟ فی غیره. بله، تو دستگاه صدرایی ما چون علت و علل رو در نهایت خداوند میدونیم، ما سوى الله رو کلا مقایسه با او که میکنیم میشود همه فی غیره. ولی اگر نظام علی و معلولی رو تو تشکیل خاصی پذیرفتیم، هر مرتبه مادونی نسبت به مرتبه مافوق همین حالت رو داره. اگر ما نظام تشکیل خاصی رو بپذیریم، بحث های خیلی خوبی در خواهد گرفت مطابق همین بحثی که مطرح کردیم. یعنی این لایه های وجود ربطی رو در نظر بگیرید، با اینکه همه اینا وجود های ربطی فی غیره هستن، اما لایه های متعدد فی غیره دارن. این فی غیره در مقایسه با اون فی غیره در مقایسه بود، بله در مجموع همه نسبت به هفت تعالی فی غیره هستن. خیلی خوب، پس برخی از این وجود های رابط یک طرف دارن. بله حالا میخوام بگم همیشه همینجور نیست دیگه، میخوام بگیم در اضافه اشراقی اینجور نیست. در اضافه اشراقی ما دو طرف نداریم. اگر شما معلول رو خوب تحلیل بکنید همین بله اصلا خودش رفته، این رفت و حاجت و فقره هیچ چی، اصلا همین رفته چی به چی، یعنی رفته به چی، همش اینجور نیست که رفته چی به چی باشه. لذا جالبه، خیلی ظرافت به خرج داده صدر و متعلقین وقتی همین بحث وجود رابط رو در معالیل به کار میبره متوجه یک نکته میشه، میگه بهتره که گرچه همین اصطلاح رابط رو هم به کار برده، ولی بهتره که ما بهش بگیم مثلا رابط، چرا بگیم رابط، یعنی خود نسبت ما حق داریم و نسب او، همین نسبت ها معلول هستن، یعنی اضافه های اشراقی. لذا تعبیر به رابط در اینجا خیلی پسندیده نیست. خودشون میگه وجود فقری، وجود تعلقی، وجود ذلی، ربط، نسبت به ما سوالا، میگه نسب و اضافات. لذا حتی تعبیر وجود رابط و همیشون در این فضا بهتر اینجور میپسنده که تبدیل بشه به وجود ربط. پس ما الان به لحاظ مباحث گذشته دو جور رابط پیدا کردیم. رابط که میگیم به لحاظ اصل هویت فی غیره، اگر رابط نگیم یعنی فی غیره بگیم بهتره. وجودهای فی غیره دو جورن، یا غیرش یکیه یا غیرش دوتا هسته. اگر دوتا باشه همون رابط متعارفیست که ما میشناسیم که میخواد پیوند بده، ولی اگر یک طرف باشه خودش پیونده، یعنی حق است و پیوندها، اینا میشه نسب و شؤونش. از ثانی ان من الموجودات رابطه ما یقوم به طرف واحد، خود پیونده، بنیادش پیونده، نه اینکه رفت حق بسید، خود اضافه اشراقیت، خود رفته. از ثانی اننی تحلیل در ماهیت معلول ما رو به اینجا میرسونه، و الا اگر یک چیزی در نظر بگیریم یعنی مستقل دانستن معلول، یک وجه تو ذاتش رو شما مستقل میده. اگه معلول معلوله و همه چیزش از حق تعالی هستش، یعنی تمام بنیادش رو فقر و حاجت به علت در نظر گرفت، پس همه هویتش میشود نسبت، نه اینکه چیزی باشد که نسبت به حق تعالی پیدا بکنه. از ثانی ان من الوجودات رابطه ما یقوم به طرف واحد که وجود المعلول بالقیاس الى علته کما ان منها ما یقوم به طرفین. یه نکته‌ای که ما از اینجا می‌فهمیم اینه که به نگاه ملا صدر قبلا تصریح کردیم، به نگاه ملا صدر وجود رابطه دو طرفه با وجود رابطه یک طرفه هویتا یک چیزن، برخلاف دیدگاهی که شهید متحری و برخی از اساتید معاصر داشتن که اینا می‌فهمودن وجود رابطه اون چرا که دو طرف هستش، این اصلا سنخن هویتا تفاوت داره با وجود رابطه معلولی که صدر و متعلقین پیاده کرده. ولی الان شما تو عبارتهای علامه نگاه بفرمایید، میگه هویتا فی غیره هستن، اصل هویتش متفاوت نیست، منتها بستگی داره اون غیر که این فی غیره هستش در اونها دو طرف باشه یا یک طرف باشه. کما ان منها ما یقوم به طرفینه که وجودات سایر نسب و اضافات، مثلا نسبت جوهر با سفیدی، با سیاهی، با شکل، با وزن، با چیزهای دیگر. از ثالث، نکته سومی رو که به عنوان فروعات فصل دوم مطرح شده، تحولاتی است که در تقسیمات وجود بر اساس دیدگاه‌های نهایی یا دیدگاه صدر و متعلقین پیدا شد. ببینید ما مطابق تقسیم مشهوری که در باب وجود داشتیم، تقسیم مشهور وجود چجوری بوده؟ همه اول هم یه تذکری دادیم، وجود این حالا تو تخت سفید باید بنویسیم، شما همون توی تخت سفید ذهنتون بنویسید، وجود تقسیم میشه به فی نفسه و فی غیره، فی نفسه تقسیم میشه به لنفسه و لغیره، اون فی نفسه لنفسه تقسیم میشه به بنفسه و به غیره. راجع به این تقسیم یه مقدار در فصل بعد با صحبت خواهیم کرد. خب این تقسیم مشهور در فلسفه متعارف هست که در آثار مختلف باش روبرو هستیم. خب حالا میرداماد، یه اشاره تازه به نظر میرداماد کردیم. میرداماد ملا صدر تو اسفار آورده چند جا به این بحث تذکر داده که در میان حکمت‌های متعارف کسی که از همه بیشتر اوج گرفته در بحث توحید میردامازه. چرا؟ چون میرداماد تمام ماسوالله را نسبت به حق تعالی وجود رابطی میداند. وجود رابطی رو مطابق اصطلاح گفتیم چیه؟ وجود فی نفسه لغیره، وجود مثل اعراض، وجود فی نفسه لغیره، اینا وجود رابطی هن، این محتاج به رابط هن. میر داماد گفته تمام ماسوالله نسبت به حق تعالی وجود رابطی هند، یعنی فی غیر فی نفسه لغیره هستند. حالا یه نکته رو همینجا داخل پرانتز بگم و بعد ادامه بدم بحث رو. اون نکته داخل پرانتز اینه که اگر ما نگاه میر داماد رو داشته باشیم تو این بحثی رو که میگیم ماسوالله آیا ماهیت دارد در یک نگاه، ماهیت ندارد در یک نگاه، خیلی مستقیم و واضحه. یعنی که وجود رابطی باشه، چون جنبه فی نفسش به ما ماهیت میده، جنبه لغیرش به ما ماهیت نمیده، چنانچه این بحث رو مصطفا در فصل سوم خواهیم داشت. در فصل سوم این مسئله رو تحلیل خواهیم کرد که وجودهای رابطی که فی نفس لغیر هستن، این کجاش ماهیت به ما میده، کجاش ماهیت به ما نمیده. اگر ما ماسوالله را نسبت به حق تعالی وجودهای رابطی بگیریم، مثل اعراض بگیریم، اون نگاه که میگیم ماسوالله در یک لحاظ ماهیت دارد در یک لحاظ ماهیت نداره، این لحاظ فقط ذهنی نخواهد بود، یعنی تو خارج واقعیت داره، از یک منظر، از یک منظر چهره واقعی و نصرانی خودشه. میبینید تارد عدم از یک ماهیتی ماهیت داره، ولی از یک منظر که لغیره باشه ماهیت نداره. خیلی خوب اون بحثا سامان پیدا میکنه. اما میدونید که ملا صدرا وقتی این حرف استادش میرداماد رو مطرح کرد، گرچه اسم نمیبره، فقط میگه هاولا اکابر دینی و اینا، با تجلیل اسم میبره، ولی چون میخواد نقد بکنه به شخص اسم استادش نمیبره، بعد میفهمد این نهایی ترین حرفی است که در حکمت متعارف راجع به توحید زده شد. اون چرا که ما توی فلسفه و حکمت متعالیمون تنظیم کردیم این استش که تمام ماسوالله روابط الالحقن، رابطن نسبت به حق تعالی، نه رابطی. رابط با همین تحولاتی که اصلاً که بهتره که خود ربط رو به کار بریم، اینا وجودهای رابطن، نسبتن، نسبن، نه رابطی که چیزی باشن که با یک نسبت به حق تعالی مرتبط میشون. خب این نگاه رو داشته باشید. اگر ما حرف میرداماد رو بزنیم تو تقسیم مشهور وجود چه تحولاتی به وجود میاد؟ تو تقسیم مشهور وجود باید بگیم اون شاخه آخر تقسیم رو باید رها بکنیم، یعنی به این شکل باید بگیم وجود یا فی نفسه یا فی غیره، فی غیره یا لنفسه یا لغیره، تمام شد دیگه. چون اون لنفسه فقط چیه؟ حق تعالی است. حق تعالی وجود فی نفسه لنفسه هستش، بقیه همشون چی هستن؟ یا فی نفسه لغیره هستن یا فی غیره هستن. اصلا تحول ایجاد میشه در تقسیم مشهور وجود. ولی ملا صدرا که گفته تمام ماسوالله وجود رابط هستن، چه تحولی به وجود میاد؟ تحولی که به وجود میاد این هستش که حتی قسمت دوم تقسیم هم از میان میره، یعنی وجود تقسیم میشود به فی نفسه و فی غیره. فی نفسه چیه؟ حق تعالی. فی غیره چیه؟ ماسوالله. این ماسوالله همشون وجودهای فی غیره هستن. یک مرحله دیگر هم در کال ملا صدرا هست، همون بیان رو که هستم در صفحه 79 داره که اشتراک لفظی هست، ما رو به اون بیان نهایی میرسونه. الان نیاز به طرحش نیست، ولی همه فی غیره هستن. تو فضای تقسیم خودمون یک سوال اینه که وقتی فی غیره شدن، آیا در میان خودشون هم باز تقسیماتی دارن که مثلا جواهر و اعراض و اینها رو سامان بدن؟ تقریبا باید گفت اون تقسیم مشهور رو باید به هم بزنیم. همه به هم میخوره دیگه، تمام در نگاه نهایی ملا صدرا که همه رو روابط در نظر بگیرن، باید اونها توضیحات دیگه بشه، توضیحات دیگه داده بشه. توجه کردید؟ حالا من فکر اونجاش هم کردیم که باید چی کار کرد، ولی الان تو نگاه نهایی ملا صدرا وقتی ماسوالله کلن شد وجود فی غیره، خب یعنی ما دو تا وجود داریم، وجود فی نفسه فقط هفت تعالاست، فی غیره تمام معالل میشوند فی غیره. حالا یه بحث دیگه هست، چای تو این فی غیره ها ما باید تقسیماتی داشته باشیم، این تقسیمات چجوری باید سامان بدیم، اینا دیگه بحثایی هستش که تقریبا طرح نشده.
اگه
وجود سرایانی رو قبول کنیم، چون وقت من هستم خدمتتون، از بخونم این عبارت رو. از سالس ان نشأة الوجود الوجود، نشأه الوجود نظام هستی، ان نشأة الوجود لا تتضمن الا وجودا واحدا مستقلا، متضمن نیست، دارا نیست فقط مگر یک وجود واحد مستقل را. این وجود مستقل کدوم معنا از مستقله؟ همون معنایی که تو این فصل داریم میخونیم ها، این فی نفسه فقط، نه اون مستقلی که یعنی خداوند، گرچه این مستقل الان راجع به خدا داریم میخوایم بگیم، توجه کردید؟ یعنی تو این اصطلاح حرف معنای مستقل با هم جمع میشه، هم مستقل از اینی علت نداره، هم مستقل از اینی عرض نیست، هم مستقل از اینی چی؟ فی غیره نیست. ولی این مستقل یعنی فی غیره نیست، فی نفس است. و ول واجب از اسمه و الباقی یعنی غیر تخت آلا و الباقی روابطو و نسبان، این دقیق تر از روابطه، روابطو و نسبان و اضافاتون، بقیه رابط ها، نسبت ها و اضافه ها هستش. خب اگر این بحث رو مطرح کنیم، از کلم در تقسیم مشهور وجود تحولاتی به وجود خواهد آمد. حالا تا برسیم به فصل سوم. و السلام علیکم و رحمت الله.
این دستبندی هایی کردیم ظاهرش اینه که اینا همش بر اساس اون پذیرفتن وحدت تنکیه، یعنی ما میان وجود ها رو تک تک مستقل از هم در نظر میدیم. خب یه وجود مستقل بید، این یه وجود مستقل بید، بعضی وجود میتونه به هم ربط میدیم. خب اینا که به هم تریان نداشتن، این هم وقت نبودن، بعد یه وجود ربطی درست میکنیم.
نه تریان هم اینا معنا داره،
مثلاً یه خلایی نیست، جای خالی نیست، و چجوری اینا رو هم میشه؟
نه در سنخی هم جای خلایی نیست، در وحد سنخی که نمیخواد یه فراخی وجود داره. این تفکیک و تکثر به معنی این نیست که این وسط ها مثلا عدم خوابیده که کسی حتی وحد سنخی هم نمیده این حرف رو بزنن. ما در وحد سرایانی یاد من از اون جا پیاده میکردیم و از نظری به اون شکل پیاده
میکردیم.
حالا این نسبت به هم دیگر ما حالا در یک معنا بگیریم، این نسبت به هم دیگر، حالا این عرض که علتش اینوری اومده بالا، این جوهر، این نظام دیگه میتونیم پیاده کنیم. ولی الان در بعد هم این ور این ور رفته، این نظام تشریح سرایانی. حالا این دوتا میخوام با هم مرتبط بشن، نمیخوام بگم اصلا نظام واقعی اینجوری هست، ولی میخوام اون ذهنیت شما رو بهتر کنم که میشه این سرایانی که میگیم در نایه عللشه، هر کدوم در نایه عللشون، ولی این ارتباط ها در این نقطه پایینه.
جمله باید تمام بشه بعد نامش بشه، یعنی این مستقل نباید. بعد اینجا میتونیم این که در یه مرحله از یه دیگاه مثلا ما میتونیم مستقل بفهمیم و از یه دیگاه هم اینا رو رفت میتونیم. ما باید میتونیم بگیم اینجا باید تمام بشه این حرف، یعنی کلش رو با هم وقتی میفهمیم دیگه اصلا نمیشه استقلالی فهمید، یعنی فیره رو ما فی نفسه رو دیگه اینجا متوقف نمکنیم که بتونیم جدا از علت و علت فهمیم، یعنی میاد با لغیره میفهمیم.
بله.
یعنی این وقتی کشمون میشه دیگه استقلال از ذهن میشه، یعنی بحث برای این نمیمونه که ما بتونیم
استقلال. سه تا معنا برای استقلال بود، ما کجا هست؟ یه معنای مستقل یعنی فی نفسه هست، نه فی غیره، توجه کردیم؟ ما حالا این فی نفسه که مستقل است در مقابل فی غیره، چل نفس شاخل نفسش کنی چل شاخل غیره، هر دو مستقل هم
از این جهت که بالاخره
مستقلن یعنی چی؟ نفسیت دارن، نه یعنی جوهرند ها، میتونه جوهر باشه میتونه عرض باشه، نفسیتی در وجود دارن.
خب در این بحث که ما میگیم استقلال اصلا بحث بالاخره به یه معنا تعبیر میکنیم استقلال،
نه به یک معنا تعبیر
میگیم،
میتونه سه تا معنا داره.
نه تو
بحث خودمون بله، فقط استقلال معنی این که نفسیت داره.
تو معنای نفسیتش میگیم اگه ما به خودمون جواهر جدای از تعلقش به واجب وجود نگاه کنیم، ماهیت ازش مستقل برداشت میکنه،
وجود فی نفسه میشن استقلال میشن، ماهیتشون هم مستقل میشه. خب
ولی اگه ارتباط شده این دیگه
درسته،
وسط باید بالاخره جمع ببینیم، یعنی اون چیزی که واقع هست تمام این مثلا هست،
میشه اینجوری میدونم، میشه اینجوری دید، یعنی یک چیز رو هم بگیم مستقل هم غیر مستقل، هم رابطه هم استقلالی واقع هم اینجوریه در نظام هستی،
میگم نباید اینجوری باشه.
همین اشکالی بود که عرض کردیم، ما خودمون اشکال مطرح کردیم، داریم یعنی هاش سامانش میریم که چی کار باید کرد.
نه منظورم که این میشه جواب
همون اشکال رو به اون فقط بود اثبات وجود بود
بس بعدش بود بس
که
اون طرف سنگالی به خصوص زیاده خواهد که خود فقط این بنده
مذهبی حتی وجود رابطه بین دو عرض را میتون میگه میشه استقلالی نگاه کرد. اشکال نداره این هویتا که فی غیره که هویتا تفاوتی نداره بین فی غیره معلول و فی غیره بین دو عرض، هویتا که تفاوت نداره یه جا که اثبات شد پس ما میگه این طبیعت اینو میپذیره.
قائم
چیکار می‌کنه؟ ادبیاتم اینو می‌گه قائم به اون رفت اشاره می‌کنه.
رفت
قیام با زید دیگه.
به همون حالتی که بر زید آرزو
همین دیگه حالتی که بر زید آرزو به رفت این حالت با زید اشاره می‌کنه. ولی اگه شما می‌خواستید به قیام اشاره بکنید میگفت قیام. اگه به زید می‌خواستید اشاره بکنید میگفت زید. قائم چیکار هست اینجا؟
حالا اگه زید نبود ما قائم می‌گفتیم نمی‌فهمیدیم که یه نفر باشه.
یک نفر میگم اون ذات میگه، یک نفر میگم اون ذات کار زید ندارم، زید هم بند حق یقین
باشه.
شما وقتی قائم میگید این ذاتی دارید که مرتبط شده است با این مبدا اشتقاق.
بسید به هر حال یه ذات، یه همین هیئتی که برش عارض شده، همین دو تا
چیز دیگه. عارض شده رو کی میرسونه؟ این عارض شده رو
همیشه این زیدی حالتی داره مثلا واشده رو دفاعش
همیشه ارتباط این جوهر با این قیام چجوری پیش اومده؟ اینا تو ویدئوی فی نفسه هستن یه چیز دیگه. یعنی در میان این زید و این قیام آیا هیچ نسبتی شما نمیبینید؟ ربطی شما نمیبینید؟
نه واقعا چی چیزی از این اینو ربطی؟ نه نمیبینید
خب ایشون نداره فوقش این دیگه نداره. ما ان شاء الله در یعنی در بعد فردا ان شاء الله این فصل سوم رو که مطرح بکنیم دقیقاً مشخص کنیم فلسفه به کجا میگم وجود رابط. گرچه ایشون این فصل برای این باز نکرده ولی چیز دیگه باز کرده. ولی ما بهانه میگیریم اونجا این حرفو مطرح کنیم. حالا اون وقت انسان یا قبول نمیکنه. فوقش این قبول نکنه دیگه. خیلی آقای مس قبول نکرده. قبول نمیکنه.
استاد همین رابطه
قبول نکرده.
اگر اونایی که میگن قضیه ذهنیت شاید میتره اینها خلاصه ذهنم خارجه دیگه. یعنی
مثلا در بره من گفتم اون روز که
چرا علامه میگه که فقط در یک نوع خاصی از قضا علامه نباید این حرف رو بزنید وقتی وجود رابطه
قضیه. خب ما این اضافه کردیم این بحث رو، یعنی از اول که فلاسفه این بحث رو مطرح کردن رو کجا متوجه شدن؟ بین دو عرض رو در واقع میخوان کاوش بکنن پیدا بکنن. بحثون اینجاست. حالا این آقایون گفتن که چون فقط اینجا هست ما گفتیم که بابا اگه اینجا هم باشه باز از منظر خارج باز فلسفه میشه.
چرا علامه نقد کرده اونو؟
نقد نکرده علامه.
میگه فقط روابط توی یه قسمت
نقد نکرده اون رو. میخواد بگه الان ما اون رابطی که میخوایم اثبات بکنیم اینجاست. یعنی تو مطابق علی مرکبات. تو قضایای دیگر تو مطابقش نیست. اونو نقد کرده. تو قضایای دیگر تو مطابقش نیست. قابل نداره که.